ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف این برنامه را آغاز میکنم. نخست توجه کنید به خبرها. طالبان دو خبرنگار خارجی و چند کارمند افغان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین در افغانستان را پس از چند سال بازداشت رها کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران دیروز در توییت گفت که اندرو نارت که از سوی این اداره معذف شده بود و همکار افغان آن با چند تن دیگر که با آنها کار می‌کردند چند ساعت پس از بازداشت رها گردیدند. اندرو نارت پیش از این خبرنگار بی بی سی بود. خانواده نارت رهایی او را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن نیمی از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به قربانیان حملات 11 سپتامبر داده می‌شود. مطابق به حکم رئیس جمهور بایدن بخش دیگری از 7 میلیارد دارایی منجمد شده افغانستان بدون دسترسی طالبان به مردم نیازمند افغانستان کمک خواهد شد. حکومت سوئیس می‌گوید به هیئت طالبان گفته که آنها توقع دارند آموزش دختران در ماه مارس دوباره شروع شود. سخنگوی وزارت خارجه سوئیس گفته که آنها به طالبان همچنان گفتند که در ارتباط به اختطاف شهروندان و حملات انتقام جویانه سخت نگرانند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید با هیئت طالبان در شهر ژنو سوئیس درباره عملیات این کمیته در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. رابرت ماردینی رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ جزئیات در این باره را دیروز جمعه در حساب توییترش نوشته است. وزارت صحت عامه طالبان میگوید در 24 ساعت گذشته 5 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. جاوید تجیر سخنگوی این وزارت دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت که در یک شبانه روز از جمله تقریبا 1200 نمونه آزمایش شده 400 واقعه مثبت ثبت شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا جابجایی 3000 سرباز اضافی را در پولند متحد ناتو حکم داد. این در حالی است که بیمیان می رود که بحران میان اوکراین و روسیه به یک جنگ بینجامد. و کرملین می گوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است امروز با جو بایدن و ایمانوئل مکرون همتایان امریکایی و فرانسویش از طریق تلفن صحبت کند. این صحبت به دنبال رشته تلاش های سری دیپلماسی در میان نگرانی های فزاینده در ارتباط با آمادگی روسیه برای حمله بر اوکراین صورت می گیرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که می‌دانید در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن را خواهیم داشت، اما مطالب دیگری هم داریم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن نیمه از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به قربانیان حملات 11 سپتامبر داده می‌شود. مطابق به حکم رئیس جمهور بایدن بخش دیگری از 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان بدون دسترسی طالبان به مردم نیازمند افغانستان کمک می شود. جزئیات بیشتر از مقیم نائب.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی فرمان 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان را آزاد ساخت. او در فرمانی که دیشب امضا کرد حکم داد که نیم از این دارایی به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیم دیگران برای کمک های بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. پیش از این فرمان حکومت طالبان چندین بار خواهان رهایی این پول شده بود. در فرمان آمده که این دارایی اکنون آزاد نمی شود، بلکه از بانک ها خواسته شده که 3.5 میلیارد دلار این پول به صندوق کمکی انتقال داده شود تا نهادهای امدادرسان بتوانند پول را برای کمک به بحران بشری در افغانستان و همچنان رفع نیازمندی های اساسی مردم به مصرف برسانند. بر اساس فرمان رئیس جمهور جو بایدن بقیه 3.5 میلیارد دلار به خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر داده می شود که مدت ها برای دریافت راه های غرامت از القاعده تلاش می کنند. حملات 11 سپتامبر در سال 2001 میلادی در دوران حاکمیت اول طالبان در افغانستان صورت گرفت. در آن زمان ایالات متحده از طالبان خواست که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را با آنها بسپارند. اما طالبان این تقاضا را نپذیرفت و در نتیجه امریکا بر افغانستان حمله کرد و رژیم طالبان را سرنگون نمود. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر در واکنش شدید به این اقدام فیصله امریکا را ربودن دارایی های افغانستان خواند. او در توییت نوشته که ربودن و غصب دارایی های منجمد شده مردم افغانستان از طرف امریکا نشان دهنده پایین ترین سطح حقارت انسانی و اخلاقی یک کشور و یک ملت است. او در توییتش افزود که شکست و پیروزی در تاریخ و زندگی بشر امر است عادی، اما بزرگترین و شرم‌آورترین شکست آن است که ناکامی نظامی و اخلاقی دست با هم دهد. قصر سفید در اعلامیه گفته که این فرمان به خاطر صادر شده که راه‌ها برای رساندن پول به مردم نیازمند افغانستان فراهم شود و به گفته قصر سفید این پول به دست طالبان و دیگر گروه‌های خرابکار نیفتد.
گزارش بود در مورد این که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فرمان را امضا کرد که بر اساس آن نیمه از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به قربانیان حملات 11 سپتامبر داده می شود. مقیم نایب در مورد این فیصله آمریکا واکنش طالبان به آن و عواقب این فیصله ایالات متحده مصاحبه ای را با علی احمد جلالی استاد در پانتون دفاعی آمریکا در واشنگتن و وزیر امور داخلی پیشین افغانستان انجام داده و نخست از وی پرسیده که به نظر او رئیس جمهور جو بایدن این فرمان را بر چه بنیاد صادر کرده است.
اینجا سه مسئله مطرح است. یکی موضوع مقابله با بحران بشری در افغانستان است و کمک به رفع بحران است. دوم رات در مورد حکم محاکم امریکا است. نفع کسایی حکم کرده که اعدام میکنن که در یک سال پیش در حمله القاعده صدمه دیدن و ضرر دیدن و البته تا زمانی که طالبان نبودن در افغانستان این حکم قابل تطبیق نبود و وقتی که طالبان پس آمدن محاکم این حکم تجدید کرده و حتی چند ماه پیش حکم داده که تطبیق شود از پولی که در امریکا منجمد شده. و سوم ای از دو کار به شرایط شده که منافع یا به پالیسی خارجی امریکا به مصلحت های امنیتی ملی امریکا صدمه نزند.
بله استاد، طالبان در واکنش گفتند که این دزدی پول افغانستان است و گفتند که این پایین ترین سطح یک عمل اخلاقی از سوی یک دولت به حساب می رود. این گونه عکس العمل طالبان از نظر شما تا چه حد مواجه و بجاست؟
بریج مسئله حقوقی و مسئله سیاسی خود جهان است. طالبان تالک از برسنس پیش شناخته نشد و در این زمان زیر تحضیرات بندگلی است. تحضیرات تنها تحضیرات امریکا نیست، تحضیرات جامعه ملل متحد هم است و دیگه کشورها هم جرات زیر ندارن که با وجود از این تحضیرات اینا باز هم تعامل بکنن با طالبان. برزی که خودشان هم صدمه میبینن. شاید بهترین کاری باشه که طالبا کوشش بکنن که مشروعیت بینی پیدا بکنن و با خواسته هایی که جهان از اونا داره، خواسته هایی که مردم افغانستان از اونا داره، باید یک دولت مسئول عمل بکنن. دو صورت برسمت شناخته میشن، تعذیرات رفع میشه. باز از اون تنها پول امریکا نه، پولی که در امریکا منجمد شده نه، بلکه پولی که در دیگه ممالک هم هست. باز گیرم که اگه 7 میلیارد دلار امریکا هم بتبرید فقط یک مدتی کمک میکنه به افغانستان.
عواقب همین جنجال و کشمکش چه خواهد؟
دو احتمال فعلا دیده میشه. اگر طالبان بخواهن اراده بکنن که خواسته های مردم افغانستان که اون میگه حکومت فراگیر است، آزادی های بدنی است، رعایت حقوق بشر است، این را اگر بکنن و هر خواسته های جامعه بین المللی امین بکنن که اوی بارت از دیست که طالبان کاری بکنن که باید حکومت مسئول شناخته شوند و مطمئن شوند یک حکومت مسئول است. تنها پول های منجمد شده نه، بلکه بسیار کمک های خارجی به افغانستان میاد و در نتیجه تعامل میکنه دنیا با اونا، تغییرات از بین میره. بنابراین در مدت کم افغانستان میتونه که صاحب یک ثبات شود، صاحب پیشرفت چشمگی شود، در این زمان در منطقه به یک پل تجارتی تبدیل شود. اما اگه این کار نکنن، کوشش بکنن که به میچند یک گروهی که طال جنگیدن به می اتکا بکنن و اتکای خود به اقتصاد غیر قانونی بکنن، در نتیجه صدمه را مردم افغانستان میبینه و خود از اینا اعتبار خود از دست میدن.
صحبتی بود با علی احمد جلالی استاد در پوهنتون دفاعی امریکا در واشنگتن و وزیر امور داخلی پیشین افغانستان.
را رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
حکومت سوئیس می گوید به هیئت طالبان گفته که آنها توقع دارند آموزش دختران در ماه مارس دوباره شروع شود. سخنگوی وزارت خارجه سوئیس گفت که آنها به طالبان همچنان گفتند که در ارتباط به اختطاف شهروندان و حملات انتقام جویانه سخت نگرانند. بیشتر در گزارش از فرشته نگاه می شنوید.
حکومت سوئیس به هیئت طالبان در ارتباط با آموزش دختران و وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. پاولا سرستی، سخنگوی وزارت خارجه سوئیس، در ایمیل به خبرگزاری رویترز نوشته که حکومت سوئیس در دیدار با هیئت طالبان مسئله ربودن مردم و عملات انتقامی در کابل را در میان گذاشته است. خانم سرستی در ادامه نوشته که با طالبان همچنان درباره محروم ساختن دختران و زنان از آموزش سیستماتیک، سیاست و زندگی اجتماعی نیز گفتگو شده. او افزوده که با نمایندگان طالبان گفته شده که آنها انتظار دارند که مکتب‌های دختران در ماه مارچ دوباره آغاز شود، اما سخنگوی وزارت خارجه سوئیس رد کرد که دعوت هیئت طالبان به سوئیس به معنی به رسمیت شناختن حکومت آنهاست. خانم پاولا سرستی تاکید کرده که دوام دیالوگ با طالبان خیلی مهم است، زیرا حکومت با هر کس صحبت کرده می تواند. همزمان تدروس ادهانوم گبریاسوس، رئیس سازمان صحی جهان یا WHO، در این هفته با قلندر عباد، وزیر سرپرست سهتامه طالبان ملاقات کرد. او از کشورها و نهادهای بین المللی خواست که از طریق دیالوگ با مردم افغانستان کمک کنند. هیئت دعوی طالبان هفته پیش به دعوت انجمن غیر دولتی سوئیس به نام ژنو کال به این کشور سفر کرده است. دیدار با مقام‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ و همچنان ملاقات با مقام‌های سایر کشورهای اروپایی در اجندای یک هفته ای این هیئت طالبان شامل بوده است. سفر هیئت طالبان دیروز پایان یافت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید با هیئت طالبان در شهر ژنو سوئیس درباره عملیات این کمیته در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. رابرت ماردین، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، جزئیات در این باره را دیروز جمعه در حساب تویترش نوشته است. بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
رابرت ماردینی، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، میگوید در جریان دیالوگ دوامدار با نماینده امارات اسلامی گفتگوی سازنده داشته است. او دیروز جمعه از این دیدار در توییت خبر داده است. رابرت ماردینی افزود که در بحث‌ها با طالبان در بخش‌های خدمات صحی در افغانستان، وضعیت توقیفگاه‌ها، معلولیت، آب و حفظ الصحه و همچنان فعالیت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان صحبت شده است. هیئت دعوی طالبان هفته پیش به دعوت انجمن غیر دولتی سوئیس موسوم به ژنو کال به این کشور سفر کرده است. دیدار با مقام‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و همچنان ملاقات با مقام‌های سایر کشورهای اروپایی در آژندای یک هفته‌ای این هیئت طالبان شامل بوده است. نهاد غیر دولتی ژنو کال در توییترش نوشته که پس از گفتگو با مقام‌های ارشد طالبان، اعلامیه را در رابطه با کمک‌های بشری در افغانستان منتشر کرده است. در این اعلامیه مسائل مهم از جمله عرضه خدمات صحی، آموزش و مسئولیت برابر برای همه افغان‌ها، فراهم کردن امکانات کمک‌های بشری به آنها، احترام به کار نهادهای امدادرسانی و حفظ آثار فرهنگی شاملند.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه‌ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه‌ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود یا دشنه آسمان لانده امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر می رسد. از ساعت 2 تا 3 موضوع هست، مشکلات ترافیکی در افغانستان، مخصوصا که در آخر حوادث ترافیکی در کشور زیاد شده است. از ساعت 3 تا 4 ضرورت مستقل بودن وکلای مدافع